أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين عرض سلام ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران و بزرگوارم تسلیت عرض میکنم عاشورای حسینی رو سال روزه به شهادت رسیدن حضرت ابا عبدالله و یاران و اصحاب و اولاد با وفایش رو. ما شبها راجع به این صحبت کردیم که چطور اگر حواسمون به جامعه اسلامی نباشه، یک سری قواعد و قوانینی که در ظاهر شاید اتفاق مهمی رو هم رقم نزنه، در طول سالیان کاری بکنه که از اون جامعه اسلامی پوسته بیش نمونه و از محتوا تهی بشه. عملا سایه و ظلمتی که سقیفه بر جامعه اسلامی انداخت سبب شد 50 سال بعدش سر فرزند پیامبر به روی نی بره و اون جامعه کنه و اتفاق نیفتاده. عرض کردیم اون جامعه نماز میخوندن، تو اون جامعه روزه میگرفتن، اصلا از اون 30,000 نفری که جلو عبدالله ایستادن روزی 10,000 نفر تو فرات غسل شهادت میکنن. تصورشون بر اینه که دارن دین خدا رو اجرا میکنن. به امام حسین میگن خارجی، یعنی خروج کردی از دین، خونت مباهه، ثواب داره شراکت در قتل تو و کشتن تو، تو اصلا کافر حربی، حرفت هم نباید گوش کنیم دیگه، تموم شده، یه راه بیشتر نداره، یه خروجی بیشتر نداره این قصه و این سرزمین، اونم کشته شدن توست. دقیقاً بلایی که بر سر قوم یهود افتاد اینجا هم بر سر اسلام اومد. در یهود جانشین رو پس زدن، افراد دیگه رو رفتن باهاشون بیعت کردن، حرفشو گوش کردن، مثل سامری ها. شما میدونید حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی دید اینا شلوغ کردن و کار دارن خراب میکنن، اونجا اشاره کرد به یکی از این آقایان، فرمود تو سامری این امتی که مردم رو دور این بتی که ساختی جمع میکنی و حق هارون رو داری میگیری، حق امیرالمومنین رو. نل به نل، قدم به قدم، این همین اتفاق افتاد. بنی اسرائیل پیامبر کشی راه انداخت. بعد از این اتفاق در اسلام هم امام کشی راه افتاد، تا اینکه خداوند به واسطه قومی که در نقطه دور از زمین زندگی میکرد، آشوری ها، بنی اسرائیل رو تأدیب کرد، ادب کرد، و به واسطه بخت و نصر بنی اسرائیلی که در جنوب زندگی میکردن رو ادب کرد و حکومت اینها رو از بین برد. همین اتفاق هم بر سر اسلام آمد، به واسطه قومی که اصلا این اعراب اسمش رو نشنیده بودن، مغلها، از وجودشون رو کره زمین خبر نداشتن، حمله کردن و تا بغداد رو گرفتن و به حکومت بنی عباس پایان دادن. تنها اتفاقی افتاد در قوم موسی علیه السلام، کسی نماند کشتی نجات یه راهی یه جای جدا کنه که بعدن اسلام اصیل بتونه، حالا نهال کوچکی عیبی نداره، بعدن ریشه میندازه، رشد پیدا میکنه، بزرگ میشه. اما در اسلام اصلا بگیم اصلا متفاوت ویژه‌ای که سیر تاریخی که داشت این بود که اسلام یا امام حسین داشت. ببین اونها هم حضرت یحیی دارن، سرش بریده میشه، در تشت طلا قرار داده میشه، اما این ظرفیت امام حسین رو نداره، نمیتونه این حرکت عظیم رو به وجود بیاره. این عیناً در تاریخ اتفاق افتاد. و ابا عبدالله علمدار سبک زندگی اسلامی شیعی، اسلام اصیل و آخرتگرا شد در مقابل کاخ خضرای بنی امیه. تمام اخلاق رو آورد به میدان در مقابل تمام ظلمت و جهل. یعنی آدم وقتی بخواد تمام زیبایی ها رو نگاه کنه باید به عاشورا نگاه کنه، بخواد تمام زشتی ها رو هم نگاه کنه باز باید به عاشورا نگاه کنه. تمام نامردی ها، بی انصافی ها، بی مروتی ها رو بخوای نگاه کنی به سپاه اشقیا و سپاه عمر سعد و یزید نگاه میکنی که به بچه 6 ماه هم رحم نکردن. تمام زیبایی ها رو هم میخوای نگاه کنی باز به سپاه امام حسین نگاه میکنی. اصلا برای همین اصلا باید تاریخ بشر رو به قبل و بعد از عاشورا تقسیم کرد. این چطور تونسته به عنوان یه نقطه عطفی سیر زندگی و حیات بشر رو تغییر بده؟ فلذا کاری ابا عبدالله کرد که حقیقتا زیارت وارث بود براش خون. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. بابا هر آنچه از آدم مونده بود تو به ارث بردی، تو کارو تموم کردی. پارسال اینجا عرض کردیم پیامبران الهی یه سری چیزهایی رو تعهد کرده بودن، گردن گرفتن نتونستن انجام بدن، اونها رو هم گردن گرفت انجام داد حضرت. اگر بچه حضرت ابراهیم، بچه 6 ماهش تشنه میشه اما طبیعتا باید بمیره، بعد از دنیا بره، با معجزه از زمین آب میجوشه، این ماند. این رو هم اصلا انگار ابا عبدالله یک کیسه دست گرفته بود تو کل تاریخ نگردش. تمام بزرگان و انبیا هر تعهدی کردن، هر نذری کردن که رو زمین مونده همه رو جمع کرد و همه رو یک جا من انجام میدم. اما 6 ماهه ابا عبدالله تشنه از دنیا میره و جان میده. اگر اسماعیلی رو به قربانگاه برد حضرت ابراهیم اما قربانی قبول نشد، گفتن بله خواب تو تعبیر کردی، قد صدقت رویا، و خوابی که دیدی تعبیر شد، و فدیناه به ذبح عظیم. اگه خداوند یه قوچی رو فرستاد که حالا بیا تعبیرش کن با همین تعبیر بشه، اما و ترکنا علیه فی الاخرین، این مون گردنه تا تو آخرین، تو اون قوم آخر الزمان یکی میاد این کار رو انجام میده، گردن میگیره. و اساسا باید شکل این ذبح هم همین طور باشه، تله للجبین، باید در حالی که صورت بر زمینه این اتفاق بیفته. بگید اینا اتفاقیه؟ اگر حضرت ابراهیم گفت انی سقیم، من مریضم، من نمیتونم بیام، از نسلش یه حضرت سجادی باید باشه که واقعا بیمار بشه. ببینید اصلا این عجیبه، وقتی قرآن نگاه میکنیم این روزخان ابا عبدالله خداست، بی نظیره. یه اومد یه حجی درست کرد این طرف دیگه، کالبده و جسم بی روح اسلام مون در مکه و آقایان داشتن حاجی می شدن که کعبه حقیقی داشت کوچ می کرد، مثل الامام که مثل کعبه. اینا نمی فهمیدن، بعد دور ابا عبدالله می چرخیدن، رفته بودن دور اون سنگ می چرخیدن. بلند شد اومد این طرف، یه حجی درست کرد اینجا، گفت کعبه شش گوشه بنا کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای، حقیقت آورد. اگر اونجا گوسفند رو قربونی می که اینجا انسان ذبح شد، اونجا طی صفا و مروه بود، اینجا هم یه خانومی بود، اونجا هاجر اگه هی طی صفا و مروه می که اینجا یه خانومی بود که بین تل زینبیه و خیمه هی می رفت، هی می اومد، هی می رفت، هی می اومد، هر وله می کرد محلا محلا می گفت، یبن الزهرا می گفت، ذکرش یه جور دیگه بود. آره. قربانیشو داشت، لباس احرامش هم پاره پاره بود، لباس احرام هم داره. عجیبه، یعنی نگاه میکنیم این اصلا تمام روح اسلام، حقیقت اسلام این طرف، تمام خوبی ها، زیبایی ها این طرف. جای خورده تلنگری میخوام به خودمون بزنیم که ما چقدر حسینی هستیم. این شبا 10 شب راجع به این بحث کردیم، بابا ما چقدر امام حسینی. امام حسینی سبک زندگیش آخرت گراست. شما فکر کن 30,000 نفر دورت کردن میخوان حمله کنن، تنها درخواست ابا عبدالله از اینا یه چیزه، یه روز دیگه بهمون وقت بدید بیشتر عبادت کنیم. خدا وکیلی ما همچین حسی نسبت به عبادت داریم؟ میشه بگیم آقا یک ساعت فرصت میخوام قرآن بخونم؟ میگن شب عاشورا مثل کندوی زنبور عسل صدا میمد از خیمه‌گاه امام حسین، همه مشغوله قرآن خوندن و عبادت کردن و مناجات کردن، دارن کاراشون جمع میکنن. آقا اینا یعنی قرآن نخوندن، قرآن گردنشونه، نماز نخوندن، نماز گردنشونه، نه خیری نیست. این نشون میده که نگاه به عبادت، آخرت، نماز، دعا جزوی از ذات اینها شده، گوشت و پوست و استخون این بزرگواران شده. ما حس نداریم، ما واقعا این تصمیم مثلا نمیفهمیم، خیلی دیپلماتیک ازش رد میشیم. ها وقتی هم میگن یه کار قشنگ میبینیم که خیلی نمیفهمیمش. یعنی چی وقت گرفتی قرآن بخونی؟ وقت قرآن خوندنه مگه؟ بله وقت قرآن خوندنه. بعد منی که وقت دارم چقدر قرآن میخونم؟ یا آقا مؤمنین روزی 50 آیه رو بخونن. چقدر وقت میذارم با کتاب الله مأنوس باشم؟ این عجیبه ها. چقدر اهمیت میدم به نماز؟ ابو عبدالله ظهر عاشورا نماز جماعت اقامه میکنه. آقا جان اینا دارن تیر بارونه، خب برید پشت خیمه های نماز فرادا بخونید، دونه دونه ای بخونید. نه خیر، چی رو میخواد نشون بده؟ بگه بابا اصلا هدف ما از این برپایی این قیام که بگیم بابا خدایی وجود داره، توجه ما به سمت اوست. ما شما ها که نمیترسیم که. تو یاران ابو عبدالله آدم های اصلا امثال شوذب و آبس و اینها رفیق بودن با هم. بابا به میدون طرف میخواست بره زرهشو در آورد. که من ترسی از مرگ ندارم، از شمشیر ندارم، من از آهن تیز نمیترسم، من فقط خدا میترسم. وقتی اهل بیتو داره تعریف میکنه توی قرآن، سوره نور ببین چی میگه، اینا تعریف میکنه سوره هل اتا ببینید چی میگه سوره انسان. بابا میخوای انسان باشی بعد اینطور باشی؟ میگه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینا اهل اطعامن، اینا میترسن از آدما. نه، یخافون یوم کان شره مستطیرا. از آخرت ترس داره، از عذاب ترس داره. ای مگه امام حسین اصلا نسبتی با عذاب داره؟ نه خیر نداره، اما من که دارم. اوی که نداره اینطور داره عشق میریزه، پس چرا من انقدر بیتفاوتم نسبت به قیامت؟ من چرا یاد مرگ میفته اصلا تکون نمیخورم؟ من چرا این اعلامیه ها رو میبینم رو در و دیوار انگار نه انگار؟ من چرا نمیفهمم بابا اون آدمی هم که عکسشو زدن روی اعلامیه، به خدا تا 24 ساعت قبلش فهم کرده که مثل من و توه، فهم کرد 50 سال دیگه میخواد عمر کنه. اصلا ما هیچ وقت فکر نمی کنیم که چقدر دیگه زندیم، اصلا به این فکر نمی کنیم. ذکر روز ما نیست. بزنه هر 3 سال 4 سال 5 سال یه کسی بمیره بگه ما میمیریم، ما جوان ناکام داشت میرفت یا یه ماشین زد بهش، بنده خدا اصلا حواسش هم نه، تو پیاده رو بود، ماشین اومد تو پیاده رو، فکرش هم نمیکرد. اما کسی که هر روزش آخرتش، اونو دیگه بهش نمیگه از دنیا رفت، میگه به دنیا آمد. گفتیم دیگه ابو عبدالله اومده این رو بنیان بگذاره. مثلا اومدیم تو این جلسات بفهمیم، 10 شب حرف زدیم که بابا سبک زندگی دنیاوی، سبک زندگی دجالی که یه چشم بیشتر نداره، فقط دنیابینه. چشم دیگری که مؤمن داره آخرت بینه. فلذا ابو عبدالله اتمام نمیبینه کشته شدن رو، به دنیا آمدن میبینه. حضرت زینب ببینید چی دیدی؟ شما دیدی چه بلایی سرتون آوردیم؟ دیدی چه تو زد جمی زدید؟ ما رأیت، میفهمد ما رأیت الا جمیلا، ما که جز زیبایی ندیدیم. آیا درد زایمانی اتفاق افتاده؟ همه خوشحالن تو بیمارستان. می به دنیا آمدنه. حضرت تضمین اسلام و اخلاق و بشریت رو تا آخر دنیا داره میبینه. بله من جز زیبایی چیزی نمیبینم. اما ما حس نداریم. خب باید بر خودمون کار کنیم. امیرالمومنین فرمود حلیم نیستید، صبور نیستید، فتحلمو، ادای صبورا رو در بیارید. اهل عبادت نیستیم، اداشو در بیارید تا شکل بگیره در وجودمون. یک وقتی رو باید بگذاریم. بهش ذره زیاد بریم. یه قبر شهیدی رو اونجا پیدا بکنید. رفیقتون باشه. من توصیه میکنم اصلا به عنوان یه فرمول، یه نسخه. برید بهش سر بزنید. یه بابا این شهید شد، من معلوم نیست شهید بشم. اگرم شهید نشیم چی؟ مردیم. آدم ها یا شهید میشن یا میمیرن، و وقتی میمیرن مردن تموم. این حس جاودانگی پسندی که ما در وجودمون هست اصلا سوق میده انسان رو به شهادت طلبی. طرف فطرتمون دوست داریم، اومدیم جمع شدیم دوره هم بزرگداشت بگیریم برای شهدا، برای سید الشهدا، برای ابن الشهید، اخو الشهید، ابو الشهید، ها، فرزند شهید، برادر شهید، پدر شهید، اینو تو ذهنمون زندگیمون باید بسازیم. شب تا صبح نماز خونه است. این که میگن شب عاشورا، برخی میگن بعد از توی تاریکی های صبح بود که دستور داد دور خیمه ها رو خندق بکنن. تدبیر جنگیشو داره اما دست از عبادت نمیکشه. قرآن خوند. عاشورا نشون میده هر یکی از ما کجای این پازل میخوایم قرار بگیریم. بنده دنیا ایم. دیده مولای من شما چی فرمود وقتی رسید به سپاه هور؟ فرمود الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا، و دین لعقون علا السنته، دینم که یه بازیچه، یه همچی بازیچه واسه قشنگی حرف مفت روی سر زبوناشون، فقط کافیه خوردن دنیاشون به خطر بیفته. قلت دیانم، ببینید چقدر دیندارا کم میشن. یه صدا پخی بیاد، ببین چطور فرار میکنن، سوراخ موش اجاره میکنن، همون کسایی که تا دیروز دم از دینداری میزدن. نه، حضرت باکی از مگه الموت اعلا من رکوب العالی والعار اولا من دخول الناری. رجزش اینه انا الحسین ابن علی. میگه بابا این زندگی اینجوری آره برای من، و مرگ خوب، زندگی که با ذلت باشه آره، و مرگ خوب بهترین درجاته. اما یک نکته کلیدی من دارم امروز میخوام بخورد راجبش صحبت بکنم، ببینیم، یعنی تلنگر دوم در واقع. عاشورا خیلی مقطع حساسی در تاریخ، مثل قدیر اینطور. اما میخوام، منظور یعنی چی؟ میخوام بگم خیلی اتفاق خاصی افتاد، یعنی تاریخ به قبل و بعدش تقسیم میشه، آره، اما اینو میخوام بگم نشون داد جامعه مسلمین و مؤمنین گاهن در بزنگاه‌هایی بر سر یک تصمیم قرار میگیرن، یا بهشتی بهشتی میشن یا جهنمی جهنم. فکرش تن منو میلرزونه، خدا گواه که اصلا توی همچین شرایطی بخوام قرار بگیرم. یعنی بدونید ما تافته جدا بافته نیستیم، خدا از ما آزمون خواهد گرفت. یک جاهای در زندگیمون چنان بر سر یک دوراهی قرار میگیریم که دینداری حقیقی کنیم، یا یک لفظی لعقون علا السنت ناب، بازیچه‌ای باشه بر سر زبونامون بپیچونیم، لایی بکشیم، بیام این طرف بگیم دینداریمون هم کردیم انشاءالله. عاشورا نشون داد نه اینطور نیستش، یه لحظه باید تصمیم بگیری با حسینی یا نه. هور وسط آتیش بود، وسط آتیش بود. اصلا وقتی اومد خودشو تسلیم کنه با اسب تاخت سمت سپاه امام حسین، اونا اگه میدونستن که داره میره تسلیم کنه که میزدنش، تیربارونش میکردن. گمان لشکر عمر سعد بر این بود که حمله رو زودتر شروع کرده. یعنی اینقدر خودش میگه دیگه، میگه من یه پام تو بهش بود یه پام تو جهنم بود، یه دل منو میکشید این طرف یه دل میکشید این طرف، آخر غلبه کردم بر این سمت. اومد از اسب خودش انداخت پایین، اون کفشای نظامیشو در آورد انداخت گردنش. از کجا منو ما تو این شرایط قرار نکیم؟ این از سپاه اون طرف، از اون طرف برات بگم مثل ترماه، ترماه ابن عدی یا عدی، این از اصحاب امیرالمومنین بود. جالب بدونید بعد این ماجرا از اصحاب امام سجاد هم هست. این کسی بود، شاعر بود، امیرالمومنین زمانی که میخواست یه جا جواب معاویه رو بده نامه داد دست این، برد نامه رو، وقتی رسید گفت السلام علیک ایها الملک، گفت سلام بر توی پادشاه. گفت چرا من نگفتی امیرالمومنین؟ گفت مومنین ما هم تو را امیر خودمون نمیدونیم. میگم همچین آدمی بود. این به همراه 3 نفر دیگه از کوفه خبر آورد که یا با عبدالله قدم از قدم نجنب که برای جنگ با تو همین سپاه هور کافیه. من داشتم می اومدم فقط بهت بگم که آهنگرا مشغول بودن، اسباشونو داشتن آماده، ولوله تو شهر بود، آقا کرور کرور آدم دارن میان. بعد چیکار کرد؟ خب میدونی؟ میدونی میخواد چی بشه؟ تو از بقیه هم آگاه تری نسبت به آدمای دیگه، ها؟ خود چه تصمیم میگیره؟ آقا من تا یه خورده بدهی مدهی دارم، برم اونا رو صاف کنم دیگه. نه، حضرت فرمود برو اما زود برگرد. وقتی برگشت کار تموم شده بود، کار تموم شده بود، نشسته بود گریه میکرد، میزد تو سرش، خاک میره رو سرش، بهش گفتن چته؟ گفت ای داد بیداد، نفهمیدم که وقتی امام فرمود برو زود برگرد یعنی نرو. او که آدمی نیست به زور بخواد کسی رو نگه داره. نفهمیدم. ببین یه لحظه تصمیم. بعدش هم زنده موند. یا ضحاک بن عبدالله مشرقی که شنیدید، این هم آدم رزمنده بود، صبح عاشورا جنگید، کلی هم از سپاه دشمن رو کشت. شرط بیعتش با امام حسین این بود که من تا موقع که مفیدم میمونم، بعدش میرم. سپاه عمر سعد هر کسی رو میزد اسبشو پی میکرد، دست و پای اسبو قطع میکردن، میکشتن اسبو. این برای اینکه اسبشو نکشن رفت توی خیمه ها قایم کرد، پیاده به جنگ میرفت، کلی هم از اینا کشت. دو نفر بیشتر زنده نمونده بودن، یا برخی میگن فقط دیگه تمام شده بود. عبدالله ابن، یعنی قبل از عبدالله ابن حسن اومد گفت آقا من دیگه برم دیگه، ما شرط بیعتمون این بود که تا موقعی که مفیدم. ببین چه نگاه دنیا بینی داره، تا موقعی که مفیدم و از کجا، یعنی بتونم آدم بکشم. این فکر قیام امام حسین محدود میشه. پس تو نگاه این آدم تهین ماجرا شکسته دیگه، چون همه کشته میشه. جالب بدونی یکی از راویای درجه یکی کربلاست که زندمون تعریف کرد دیگه. حضرت فرمود چطور میخوای بری؟ گفت آقا من اسبمو قایم کردم تو چاه خیمه ها. رفت اسبشو برداشت، داشت میرفت، گفت کاری ندارید، پیغامی، چیزی، حرفی، نصیحتی؟ حضرت فرمود بیعتم ازت برداشتم، میخواد بخردشانه، میخواد بدبخ بشون، جهنمی تو، امام زمانت اونجا کمک میخواد. بعد حضرت فرمود بیعتم از اون، فقط برو دور شو، خیلی دور شو، انقدر دور شد که صدای حلم ناصر من نیاد. یعنی چی؟ یعنی نرو دیگه. اون اواخر میگن حضرت از مرده ها کمک میخواست، داشت اتمام حجت میکرد، میخواست این پیام در کل تاریخ به زنده ها برسه. شما دیدی تو خونه مثلا طرف بلند نمیشه سفره رو جمع کنه کمک نکنه، میگه برم به همسایه بگم بیاد کمک کنه. دیدی اینجوری میگن پدر مادر رو بعضی موقع میگن؟ یه همینجوری بود. حضرت به یه نیز شکسته یا شمشیر خودش تکیه کرد، بلند شد، از هانی ابن عروه کمک میخواست. ادیون بغل وایسته بودن، گفتن حسین تشنگی برش غلبه کرده دیگه، خون زیاد ازش رفته، متوجه نیست چی داره میگه. بعد برگشت به دارالحرب، از علی اکبر کمک خواست. برگشت به سمت علقمه، گفت عباس جان کجایی؟ نمیبینی اینا دارن دستور میدن به خیمه ها باید حمله کرد؟ یه پیام داشت برای همه یه زنده تو کل تاریخ که بابا کار به یه جایی میرسه که امام زمان انقدر تنها میشه که از مرده ها کمک میخواد، از کشته ها کمک میخواد. مرده ایم یا زنده؟ این دلهای ما مرده است یا زنده؟ اگه زنده ای باید اون صدا رو بشنویم بعد از 1400 سال و صدای امام زمان خودمون رو بشنویم. 70 نفر، 150 نفر شهدای کربلا از 70 تا بیشتره، کلی تو سپاه یزید بودن، تأثیر گذاشت. یه لحظه دلشون میلرزید، اون لحظه یه عجیب غریبی بود. یه لحظه نگاه میکرد میدید امام حسین تنها شده، یه هایی قاطی میکرد، شمشیر رو میکشید به سپاه یزید عمده میکرد، خودش تو سپاه یزید بود، طرف میگرفتن تیکه تیکش میکردن. یه جا دیگه مظلومیت رو میدید، میگو بابا این دیگه نامردی خدا وکیلی. برمیگشت یه ببین آدم تو اینجور جاها گیر میکنه ها، آدم تو اینجور جاها گیر میکنه. ببین آقا جون، بعد از قیام امام حسین که توابین قیام کردن 5000 تا کشته، 10000 تا تو مدینه، 15000 تا کشته. قیام مختار نزدیک 20000 تا کشته داد، 7000 تا چون فقط اسیر بودن گردن زدن، 35-40000 تا کشته داشت، اما دو قرون نمیارزید. این 45000 تا کشته برای امام حسین هم کشته شدن و توابین که گفتن غلط کردیم نیومدیم سراغت، درست شد؟ اما اینا کجا؟ این 70-80 نفر کجا؟ 40,000 نه 40 میلیون هم بذاری یه تار موی یکی از این وریا نمیشه. جایگاهی که پیش خدا دارن برای اینکه تصمیم به موقع تونستن بگیرن. حالا این بچه 12 ساله تونسته تصمیم بگیره، پیرمرد 80 ساله اینور نتونسته تصمیم بگیره. وهب نصرانی مستبصر تازه مسلمون تونسته تصمیم بگیره، آقای قاری قرآن مفسر قرآن نتونسته تصمیم بگیره. این نتیجه چیه؟ میخواد بگه که عزیز من از قبلش تو کربلایی میشی، از قبلش جوری زندگی میکنی که تو این بزنگاه ها درست بتونی تصمیم بگیری، از قبلش تو حسینی زندگی کردی که به شک نمیافتی. این آقایین یا در شک ماندن یا در شک و نتونستن تصمیم درست بگیرن و برای یک ابدیت بدبخت کردن خودشونو، ماها رو، آیندگان رو هم بدبخت کردن. سوال این 70-80 تو چطور تونستن انقدر راحت تصمیم بگیرن؟ جالب میدونید این ماجرای خیمه شب عاشورای ابا عبدالله رو همین ضحاک بن عبدالله مشرقی نقل کرده. یعنی اونجا بوده، اونجا که چراغا رو خاموش کرد فرمود برید، این اونجا بوده، اما صبح عاشورا میذاره میره. بعدش هم مون از امام سجاد هم برای ما حدیث نقل کرد. عجیبه واقعا. زمان جنگ خودمون هم همین بود. چطور بچه 12-13 ساله میفهمید باید بره به جنگه؟ بعد اون آدمی که سن و سالی ازش گذشته بود نمیفهمید. چطور تشخیص میداد بهترین کار اون موقع چیه؟ این آدمیه که روحش، قلبش، دلش وصله. وصل شده به ابو عبدالله، وصل شده به امام زمانش. مثل براده های آهنی که جهت میده، جهت میگیره با آهن رو با بزرگی، دلش شده دست امام زمانش. حق پذیره که میتونه حق رو بشناسه، در طول عمرش از حق دفاع کرده که تونسته این کارو بکنه. این آدم ها رو نگاه میکنی میبینی آقا وهب نصرانی کسیه که از تعصب دینی گذشته، این حق رو پیدا خواهد کرد. هور با تمام وقاحتی که داشت اونجا که حضرت برگشت بهش گفت مادرت به حضرت بشینه، خواست این همین جواب حضرت برگردونه بده زبونم، لون من نمیخوام تکرار کنم، یه لحظه با خودش گفت نه، این پسر فاطمه است. ادب داشت، یعنی یه داشته باید داشته باشی دیگه. شاهرخ زرقام ها، طیب حاج رضایی ها که عرق هم میخوردن، شاهرخ زرقام بدنش پر خالکوبی بود، بادیگارد کاباره بود، اما مرام داشت. دید یه روز یکی از این زنای فاحشه دورش کردن، رفت نجاتش داد، گفت برای چی میگه؟ گفت بی پولیه، کل حقوق و معاش رو داد، گفتش که بگی دیگه اینجا نیا اگه تو با رضایت خودت نمیای، اگه از سر فقره. به این مرام داشته، اون داشته رو داره، حالا زندگیش خورده آلوده شده، عیبی نداره، خدا میشورش. تمام ماهایی که جمع میشیم دور خیمه ابا عبدالله، اینو بدونید اون داشته هر داریم. چرا؟ چون امام حسین دوست داریم. چرا امام حسین دوست داریم؟ چون این خلقیات برامون پسندیده است. شجاعت دوست داریم، ایثار دوست داریم، بخشندگی دوست داریم، فداکاری دوست داریم. پس ریشه شو داریم. میشه امروز امام زمان دست ما رو بگیره، دلای ما رو بشوره، پاک کنه، ما رو با کاروان خودش همراه کنه؟ به ما که هر بدتر، ما که از هر بدتر نیستیم که. دست ما رو بگیر، ما که شمشیر نکشیدیم، ما احترام قائلیم برای شما. بودن دیگه، گفتم تو سپاه یزید شمشیر کشیده بود، حال و روزی ابا عبدالله رو اون آخری ها دید، ناراحت شد، برگشت شمشیر کشید، گفت بابا خیلی نامردیه، و خیلی نامردیه، شمشیر کشید سمت یزیدی ها، کشتنش. چطور حالا بتونیم اینطور تصمیم بگیریم؟ ببین چی میفرماد تو زیارت ابا عبدالله. میگه آقا جان اکتب لی اندک میثاقن، برای من یه میثاق و عهدی بنویس. میشه یه تعهدنامه آقا جان، یه قولنامه بنویسیم با هم دیگه؟ اکتب، خودت هم بنویس آقا، میخوام شما بنویسی. لی برای منم بنویس، پیش خودت هم نگهدار، اندک یه میثاق و عهدن انی اتیتو که مجددن للمیثاق، من اومدم دوباره عهد ببندم باهات. خطاب به امام حسین میگه، یکی از زیارتنامه‌های منتسب برای اینکه در واقع خونده بشه آدم زیارت ابو عبدالله میره همینه، این متن داره. فشهد لی عند ربک، بعد خود تو هم شهادت بده پیش خدا که بگی این به من قول داد. ببین یه بده بستون بین من و تو باشه یا ابو عبدالله، شما هم بنویس که من اومدم عهد ببندم. انک انت شاهد، که تو شاهد باش. عجب قولنامه ای امام حسین بنویسه پیش خودش نگه داره، شهادت هم بده برای خدا که آقا این با ما یه بده بستونی داره. در همین حد که مشکی تنش کرده، آقا من هر سال مشکی تنم میکنم، این عهدش انقدره. حالا میره جلوتر دیگه، بر پادارنده عزای منه، میره جلوتر پیش میره، تو این معاهده بندهای بیشتری وجود داره، تبصره های بیشتری وجود داره. باریکلا، خود چطوری من حسینی بمونم که بر اسلام ماندگار بمونم، عهد ببندم؟ میگه ثابت قدم باشیم. ثابت قدم موندن یعنی ببین آقا جون، تمرین میخواد. آدم های ثابت قدم میمونن که قبلا یه کاری رو تمرین کرده باشه. توی جبهه اولین خمپاره رو که میزدن خیلی دیگه دراز میشدن بلند نمیشدن از ترس. اگه قبلش تو تمرینا، تو دوکوهه، توی نمیدونم مانورا، این طرف اون طرف اینا صدا خمپاره شنیده بودن، کوب نمیکردن. اون لحظه‌ای که باید تصمیم مهم بگیری نمیتونست. میگه باید تمرین کنی. من از قبلش باید آخرت گرایی رو تمرین کنم که یه جا بین دنیا و دین قرار گرفتم دنیاداری نکنم، برم سراغ دین. قرآن میفرماید ان الذين امنوا ثم استقاموا، ایمان آوردن و استقامت کردن یعنی چی؟ هی آزمایش گرفتیم هی موندن، هی آزمایش گرفتیم هی موندن. این حرفایی که این ده شب زدم براتون همیناست. هی بشینیم هر روز مدام خودمون رو چک کنیم ببینیم که چقدر امام حسینی هستیم، چقدر تو زندگیمون خدا نقش داره، خدا قیمت داره، چقدر تو تصمیماتمون وجود این که فکر این که یه خدای داره نگاهمون میکنه ما رو از تصمیم غلط برمیگردونه. و چقدر اصلا بعضی موقع آخا یادمون میفته خدا داره نگاه میکنه، آره برمیگردیم. بعضی موقع یادمون نمیفته خدا داره نگاه میکنه، تو اصلا عادت نداریم به این قائل باشیم که خدای بالا سر ما هست. میزنن یه جا دوربین مدار بسته رفتارمون تنظیم میشه، اما این فرمایش خدا رو نمیشنیم. علم یا علم بن الله یا رو، بابا یه آدم نمیدونه ما داریم نگاش میکنی. مالکم لا ترجون لله وقارا، شما چی شده دیگه بر من خدا وقارم قائلی نیستید؟ یه بچه یه جا باشه کاری انجام نمیدی، من خدا با این همه آگاهی دارم نگاه میکنم هر کاری از دستت برمیاد انجام میدی؟ ربیع ابن خثیم با سه نقطه شخصیت های بزرگ تابعینه و بهش میگن از زهاد ثمانیه، جز 80 زاهد مثلا فلان. خدمت امیرالمومنین اومد گفت یا امیرالمومنین انا شکک نافی هذا القتال تو صفین، گفت آقا ما به شک افتادیم تو این جنگ، الا معرفت نا به فضلک، با این که میدونیم تو کی، به شک افتادیم اون طرف زن پیغمبر طلحه است، اونم زبیر تو جمل، ما چی کار باید بکنیم؟ این شکک نامو شک افتادیم. از کجا معلوم گرفتی؟ یا داره میگه از جز 8 زاهد درجه 1 بوده به شک افتاده. میگه الا معرفت ناب فضلک، میدونیم هم کی هستی تو یا علی، اما نمیدونیم. از کجا معلوم؟ یه فتنه میشه تو کشور، کدوموری برم وایستم، کجا برم رأی بدم، چه فرقی داره؟ من برای اسلام، اینم برای اسلامه، از کی باید دفاع بکنم؟ برم یه گوشه بشینم؟ یه گوشه نشستن هم داشتن، آیه دی رفتن رو تپه داشتن دعا میکردن. نه، یه جا باید تصمیم بگیریم، بازی یا خودی یا ناخودی، حالت وسط نداره. به زور خدا یه کاریت میکنه به تصمیم برسی، بعدش هم بری جز توابین باشی و 40,000 تا هم کشته بدن، بعدا سرجم توابین و مدینه و قیام و مختار، چیزی در نمیاد از توشا. به وقتش باید تصمیم گرفت. مصیبت اهل کوفه این بود که علاوه بر شک، که یه دیشون حتی از شک هم گذشته بودن، میدونستن حق با ابو عبداللهه، ناتوانی در اقدام داشتن، نمیدونستن اقدام کنن، مبهوت بودن، تو شوک بودن، دوچار رخوت شده بودن، دو تا چهار تا میکردن، شکی نداشت که حق با امام حسینه یا نه، میدونست حق با ابو عبدالله، میگفت خب من اگه برم خونم چی میشه، زن و بچه‌م چی میشه. سخت بود بارها به خدمت شما گفت، خود مردم شهر بیچارت میکردن زن و بچه‌تون، چون قانونی که ابن زیاد گذاشت این بود که هر کسی به سپاه حسین بپیونده کل حقوق اون منطقه رو قطع میکنم، من حقوقی که از بیت المال میگرفتن خود مردم بیچارت میکردن. زن و بچه در فردا نمیتونست به تو کوچه، میگن خدا لعنت کنه تو و شوهر تو که گذاشت رفت یه کاری کرد، ما از نون خوردن افتادیم. یه کاری کرد خود مردم شدن پلیس هم دیگر رو لو میدادن به ابن زیاد، پشت در وایستاد. چی شد یه مسلم رو تنها گذاشتن؟ این شد دیگه حکمو که فرستاد مسلم چی شد تو هیچ خونه ای نمیتونست بره، لوش میداد خود اینا لو میدادن، مگه اونا چند تا جاسوس داشتن؟ چی میشه پسر تو امیر رو لو میده؟ میگه میخوای ما رو بدبخت کنی؟ صحبت نون بود، صحبت پول بود، صحبت حقوق بود. نداریم دیگه ها؟ بگن اموالت مصادره میشه مثلا. اونجا معلوم میشه چقدر دینداری داریم. داریم که حضرت روز عاشورا فرمود فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ، اگه شما تو شکید در مورد من در شکید، فَإِنِّي ابْنُ، به راستی من پسر بنت دختر نبیکم. بابا دیگه من چی به شما بگم؟ من پسر دختر پیغمبرتونم، من حسینم. بازم شما تو شکید؟ نه اینا نمیتونن اقدام موثر کنن. ریختن به هم. یه دشون دوست داشتن امام حسینو. من میگم بابا عمر ستون اواخر دوست نداشت جنگ در بگیره، وقتی شمر فهمید شمر رفته زیرا بشو زده، گفتن ولش کن دیگه، ما با اکثریت همراهی کنیم، ولش کن اصلا ماسمال بله، اصلا فکر نکن به این ماجرا. دیدید الان میرید بعضی از این دوره‌های مشاوره و روانشناسی میذارن، میگن آخه اصلا به این مشکل فکر نکن، مشکل رو پاک کن، ببین اصلا بهش توجه نکن، صورت مسئله رو پاک میکنن. طبری به نقل از سعد بن عبیده میگه، اینا رو گوشون، کسایی که تو شکن نمیدونن اقدام نمیتونن بکنن، میگه عده‌ای از شیوخ و بزرگان کوفه در بالای تپه ایستاده بودن و بر مظلومیت حسین گریه میکردن. روز عاشورا میرفتن روی بلندی نشسته بودن زار زار اشکم، یعنی گفته حقه، و برای پیروزیش دعا میگفتن، دعا میکردن و میگفتن اللهم انزل علیه النصر، خدایا پیروزش کن. آره چه نمیتونی شمشیر دست بگیره؟ چه نمیت بجنگه؟ ولش کن اینا نه. خود همین سعد ابن عبیده برگشت بهشون داده، ای دشمنان خدا چرا فرود نمی آیید و او را یاری نمی کنید؟ گویی راست میگی، به شمشیر دستت بگیر، دعا نمیخواد، اگه میخواد دعا باشه خود او دعای او مستجاب و دعوه است. امروز این عرصه شمشیر زن میخواد. این عهدی که میخوای با امام حسین و این میثاقی که ببندی باید عمیق از ته دل باشه. اینکه حضرت جمع کرد یارانش و اش تو چشاش حلقه زد وقتی رسیدن به سپاه هور، بس دیگه متوقفشون کرد، فرمود این مردم بنده دنیان، دین لغلغه سر زبوناشونه، میخواست بفهمونه که آقا یا حسین یا دنیا، یا خدا یا دنیا، اینو میخواست بشه. بعد این عهد باید فراگیر باشه. آقا جو من تو این مسئله با شما، آقا عظمت من عهد میبندم نمازمو درست کنم، بقیه چیز ازم نخوام، بذار فعلا نزولمو بگیرم، دختر بازیامو بکنم، ها فقط نماز آقا جون. نه باید فراگیر باشه، تو همه عرصه ها باید باشه، مستلزم این که من پیام امام حسین رو درک کنم، بفهمم، دوری کنم از جهل، از زلالت. جهل چیه؟ امام صادق 70 تا صفت براش آورده، برو بخون. میگه طمع داشته باشید جاهلی، تکبر داشته باشید جاهلی، زورش میاد به کوچیکتر بگه ببخشید، با همسرش دعواش شده زورش میاد عذرخواهی کنه، نشونه جهله. اگه جدای این انقدر مرام داشتی، ارزه داشتی، شجاعت داشتی، بتونی اونجا این حرفو بزنی، تو بزنگاه‌های اساسی هم امام زمان دستتو میگیره، میگه این اصلش با ماست، حالا یه خورده کثیف شده تمیزش میکنیم. ریشش پاکه، ریشش آلوده به جهل نشده. این بود که تونستن تصمیم خیلی عجیبه ها. به این فکر کنید، به این فکر کنید، امروز اصلا به همین فکر کنید که از کجا معلوم فردا ظهور شکل گرفت؟ میدونی میگه آزمون های سختی داره، میگه خب تابلو معلومه، بگه من امام زمانم، ما میریم سمت این نیست، این نیست. همونجوری که امام حسین آزمایش داشت، آقا صاحب الزمانم آزمایش خواهد داشت، به طریق اولا از نظر بنده سخت‌تر و پیچیده‌تر. کسی میتونه اون موقع جون سالم به در رو که از الان تمرین کرده باشه، ثابت قدم باشه و بتونه اقدام مؤثر و به هنگام، اقدام مؤثر، نره بشه دعا بکنه بغل شمشیر دست بگیره و به هنگام، به وقت. 10,000 نفری که بعد سال بعد از امام حسین قیام میکنن، اینا که با امام حسین بودن که کار یزید یه سره بود، تموم بود. 10,000 نفر در موارد ما تو تاریخ داریم، 1/10 جمعیت پیروز شده. سپاه امام امیرالمومنین و سپاه معاویه رو تو صفین ببینید، نسبت جمعیتیشو ببینید چقدر سپاه امیرالمومنین کمتر بوده. تا 10 ضربه پیروزی رسیدن، تا فتح خیمه معاویه رسیدن، فتنه کردن، تونستن جنگ روانی رو انداختن، تونستن پیروز، اونم چون دلاشون ثابت نبود. از هر کی بپرسید سخت‌ترین روزه ها و مصیبت ها در کربلا چی بود؟ میگن روزه اسارت. چون این خانواده غیورن دیگه. بعد جسارتا ناموس من و تو نیستا. اسارت. بعد اسارت چه خاندانی؟ فرزندان مهمترین شخص اون منطقه‌ای. هر روز روزی 5 بار اسم جد تو بالا معزنه ها میبرن. اما از خود اسرا وقتی پرسیدن بدترین روزه چی بود، گفتن وداع. از حضرت زینب پرسیدن، فرمود وداع. از حضرت سکینه پرسیدن، فرمود وداع. عجیب بود. امام سجاد نقل میکنه که امام حسین علیه السلام اومد کنار خیمه من بدونه که بیاد تو. میدونست اگر خیلی صریح بگه خیمه از هم میپاشه. داشت همجه شمشیرشو تیز میکرد، یه شعر شروع کرد خوندن. یا دهر افن لک من خلیل، کم لک بالاشراق والاسیل، من طالب و صاحب قتیل، و دهر لا یقنع بالبدیل. حضرت میفهمم من اینا رو که شنیدم فهمیدم کار تمومه، کار تمومه. آقا داره میگه من دارم میرم، من رفتنیم. داره رو کد میگه فقط من متوجه بشم. میگه که ای در توف بر تو که تو دوستت هم تنها میذاری، تو اهل دوستی نیستی، هیچ کی نباید با تو دوستی کنه. صبح و شب هم سرت نمیشه که طالب تو، طالب دنیا و صاحب دنیا، نه همراه دنیا. بدیلم قبول نمی کنی، قانع نمیشی یه نفر دیگه جایگزین بشه. و کل حین سال که سبیلی، همه هم این راهو میرن. ما اقرب الوعد الا الرحیل، چقدر نزدیک شده کوچ. اینا رو حضرت سجاد متوجه میشد، میخواست دل اهل حرم نریزه. حضرت میفرماد خب من میخواستم جان بدم وقتی فهمیدم کار تمومه. و انما الامر الى الجلیل، آره باید بریم به سمت خدای جلیل. میگه عمم زینب سلام الله علیها اومد بیرون، گفت نه این حرفا بوی وداع میده، چه خبر شده؟ کجا میخوای بری؟ چی کار میخوای بکنی؟ من عینن از رو براتون بخونم. میفرماد بعد از شهادت علی اصغر به سمت میدان آمد ابو عبدالله، گفت یه دستمالی به ام بدید. مالک ابن سنان با شمشیر زده بود سر مبارک شکسته بود، گفت یه دستمال بدید سرم رو ببندم. گفت دستمالو بهش دادیم، سر رو محکم بست، اما امامرم دوباره روی سر درست شروع کرد بستن. بعد اومد توی خیمه فریاد زد یا ام کلثوم و یا سکینه و یا رقیه و یا آتکه و یا زینب و یا اهل بیتی علیکن من السلام. این سلام تو عربی هم به سلام میگن سلام، هم به خداحافظ میگن سلام. خداحافظ همه اهل حرم رو صدا کرد، زنها رو صدا کرد. میگه وقتی این اتفاق افتاد همه ریختن دور ابو عبدالله، سرم دیدن خونی، یک ترسیده بودن چی شده، نگران بودن. میگه حضرت سکینه رفت جلو، گفت یا ابت استسلمت للموت، آقا تسلیم مرگ شدی بابا جان. تو که کم نمی آوردی بابا، تو فقط برامون موندی، هیچ کس نمونده، تو تسلیم بشی ما چی کار کنیم؟ جواب داد کیف لا یستسلم من لا ناصر له، چجوری تسلیم نشه کسی که هیچ یاری براش نمونده، ولا معین له، هیچ یاوری دیگه نمونده، نه کسی که کمکش کنه نه ناصری. میگه حضرت سکینه یوی فرمود عرضه داشت یا ابته ردنا الی حرم جدنا، با اصلا ما اشتباه کردیم اومدیم اینجا، ما رو برگردون مدینه، کجا آوردی ما رو وسط این بیابون، خودت هم میخوای بذاری بری؟ با من اینا نمیبینی اینا چه جونه برای یعنی بچه 6 ماه رم نکردن، میخوای نوامیست تو اینجا رها کنی بری؟ حضرت فرمود حیات، به عربی ضرب مثلی گفت که اگر پرنده را بگذارن میخوابد، یعنی اینا که نمیذارن من چطور شما رو برگردونم، اینا نمیذارن ما از اینجا تکون بخوریم. حضرت سکینه شروع کرد به گریه کردن، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. حضرت سکینه رو به آغوش کشید، آرومش کرد، دست با دست مبارکش اشکا چشاشو پاک کرد و فرمود سیطول و بعدیا سکینه، بعد من شما طول خواهد کشید و داستانهای خواهید داشت. فعلمی من کلبکا، بدون که آقا گریه، یه شعری خونه حضرت و با این گریه با این اشکات لا تحرقی قلبی به دمعی حسرتن، جیگر منو نسوزون با این اشکات بابا جان، من موقع رفتن تحمل دیدن این اشکا رو ندارم. ما دام منی روح فی جسمانی، هنوز زنده ام تو داری گریه میکنی. بعد اون لحظه برگشت رو به بقیه زنان حرم کرد، فرمود استعدوا للبلا، استعدوا یعنی آماده کنید خودتون رو برای بلایی در پیشه برای شما. و اعلموا ان الله تعالی حافظکم و حامیکم، بدونید خدا باهاتونه و حامی شماست. و سینجیکم من شر الاعدا، خدا از شر دشمنان انشالله در نهایت آزادتون میکنه. و یجعل عاقبت امرکم الى خیر، آخر عاقبتتون به خیر الحمدلله. و یعذب عادیکم، به انواع العذاب دشمناتون عذاب خواهند شد و از این بلا شما به کرامت و شرافت خواهید. فلا تشکو ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم، و یه حرفی نزنید کارمون کم بشه، صدا اینجا بلند نشه که قدر این کار بیاد پایین، یه وقت تو دل این بلاها حرفی زده نشه که خدای نکرده دشمن شاد بشیم، نه، خانواده حسین باید محکم وایست. حضرت زینب به این وصیت داره عمل میکنه که برمیگرده فریاد میزنه یبن الطلقا، مصیبت دیده است، نشسته نماز خونده، 1 سالم بیشتر دوام نیاورد، 1 سال بعدش از دنیا رفت. آ کی میتونه زنده بمونه اون مصیبت ها رو ببینه؟ اما جلو دشمن سرخم نکرد. یزید شاکی بود، ابن زیاد شاکی بود، گفت مثل پیروزا با من حرف میزنه، انگار ما شکست خوردیم اینا پیروز شدن، این بچهای علی همشون همینجوری هن، بنی هاشم همینطوری هن. بعد حضرت برگشت، داشت از خیمه میرفت بیرون، میگه دختر کوچیکی اومد عبای حضرت رو گرفت، احتمالا حضرت رقیه بوده شاید، او هم شروع کرد گریه کردن. بعد گفت من آب میخوام. بابا کجا داری میری؟ گفت من آب میخوام. حضرت فرمود همینجا تو خیمه بشین، به زودی سیراب میشی. به سمت میدان رفت حضرت و حالا آقایی که همه رو بدرقه کرده، خودش همه رو بدرقه کرده. پارسال گفتیم مصیبت امام معصوم هر کسی نمیتونست ببینه، حضرت عباس که خیلی موندون آخرا فرمود زاغ صدری، سینم داره میتنک، اون تنهایی اون عجیبه. یاران حضرت هم براشون سخت بود به میدان رفتن ها. از یه طرف اونا که زودتر به میدان رفتن کارشون آسونتر بود، اونا که آخر مونده بودن میکسی مثل حضرت عباس، اینا میگفتن خب از این طرف باید برم به میدان، خب من که پیشمرگ مولامم، اما از اون طرف میرم تنها میمونه چی؟ این خیلی سخت بود، گفت میرم تنها میمونه. اینجا حضرت عبدالله خودش مونده بود. راوی نقل کرده میگه من به عمرم ندیده بودم کسی رو که اینجوری زخمی باشه، تمام کس و کارش به شهادت افتاده باشه، زنا دورشو گرفته باشن، هی میرفت خیمه زنا رو آروم میکرد برمیگرد، اما مردونه میجنگید و وقتی حمله میکرد به سمت سپاه دشمن از هم میتازونه. خب آقا از صبح جنگیده، خسته، کوفته، میفرماد که هوا رو دود میدید از شدت تشنگی، از رد دیگه چشا سیاهی میرفت. بعد اونا هم که تیر مینداختن تک تک نمینداختن چون جا خالی میدن، یه هوی 500 تا تیر شلیک میکردن، هی میدوید این طرف، نمیدونم سوار اسب شدید یا نه، سوار اسب میشه 50 متر میتازی تا ابرو تکون میخوره، خدا شد اینقدر خسته میشه از اسب میای پایین، نفس نفس داری میزن، اسب تاخته تو نشستی، ببینید حضرت خسته، سنگینی این لباسا، یه سنگی یه نامردی اونجا زد. این لباس آورد بالا خونه، سر مبارک رو پاره کن که با نیزه یا تیری قلب حضرت رو هدف قرار دادن. راوی میگه میدیدیم مثل ناودون خون میچکه که دیگه اینجا افتاد حضرت. هرچند پای بی رمق او توان نداشت، هرچند بین قافل جانش امان نداشت، بار امانتی که به منزل رسانده است چیزی کم از رسالت پیغمبران نداشت. بر حضرت زینب ها جز گیسوان غرق به خون روی نیزه ها، در آتش بلا به سرش سایبان نداشت. آیا به جز حوالی گودال ساربان راهی برای رفتن این کاروان نداشت؟ جا قطعی بود از اونجا رد کردید سپاه. یک شهر خیره به بگذار بگذریم، شهری که از مروت و غیرت نشان نداشت. آری هزار داغ و مصیبت کشیده بود، اما تنور و تشت طلا را گمان نداشت. دیگر لب مقدس قرآن کربلا، دیگر لب مقدس قرآن کربلا جایی برای بوسه آن خیزران نداشت. سیعلم الذین ظلم ای منقلب ینقلبون. انشالله خداوند به حق خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله، به حق این عشق ها، به حق این دلای پاک، به حق این دلای شکسته، به حق ظهر عاشورا، هر جا روزه ابا عبدالله خونده بشه اونجا زیر گنبد ابا عبدالله است. ما زیر گنبد ابا عبدالله یه خواسته بیشتر نداریم که اون هم بفهمیم که اگر ابا عبدالله یک عاشورا دید، یک عاشق، یه داغ علی اصغر دید، یه داغ علی اکبر دید، من آقای رو سراغ دارم 1180 سال عاشورا داره برش تکرار میشه و ما در عین بیخبری و جهل او رو تنها گذاشتیم، در پس پرده غیبت مانده و نفس ما و گناهان ما اجازه ظهور نمیده. مانع ظهور ماییم، قفل ظهور ماییم و کلید ظهورم خود ماییم. امروز نمیگم حاجت دیگه نداشته باشید، داشته باشید، خدا انشالله هر حاجتی دارید برآورده کنه، حاجات شریعتون، اما به امروز بدونیم که مهمترین و اولین و آخرین دعای ما یک چیز، اون هم اللهم عجل ولی یک الفرج. خدایا دوران سخت شده، خیلی از این بچه‌ها جاهای نمیتونن عزاداری کنن، نمیدونم تو اخبار دیدید کشمیر میخواستن برای ابو عبدالله عزاداری کنن، بین خون و گلوله داشتن عزاداری میکردن. تو یمن آقا جون میگن هر 10 دقیقه یه علی اصغر داره کشته میشه، تو هر 10 دقیقه. ما که میدونیم شما خاندان بچه شیعه، اصلا چرا شیعه؟ ما که شما خاندان رو میشناسیم، هیچ کدوم با علی اصغر خودت براتون فرقی نداره. خلخال از پای پیرزن یهودی کندن، امیرالمومنین میگه مرد اگه غیرت داشته باشه باید بمیره. آقا جون چی میکشی به ناموس شیعه و مسلمان؟ چی داره میگذره؟ چه اتفاقاتی داره میفته؟ عرصه سخت شده، خدایا به حق این مظلومیت ها، به حق این خونه های این علی اصغر ها که اینا دیگه پاکه دیگه، این به دم المظلوم و مرحوم آجای تهرانی میفهمده، این به دم المظلوم که تو دعا میگه میخون علی اصغره، یه قطرش هم رو زمین نریخ، اینو همه رو ابو عبدالله نذاش بریزه رو زمین وگرنه بلا نازل میشد. به دم المظلوم، به دم المظلوم، به دم المظلوم، عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. خدایا این انقلاب ما رو که به سختی با چنگ و دندون حفظش کردیم در لابلای کلی آدم نااهل، کلی نفوذی، کلی مشکل دار، با کلی دشمن خارجی، خدایا به سرمنزل مقصود برسان. خدایا اونایی که دارن خدمت میکنن کمکشون کن، و اونهایی که نمیدونن جاهلن عالمشون کن، و اگر درست شدنی نیستن نابود و هلاکشون بگردان. خدایا این مملکت مملکت ابا عبدالله، مملکت ابا عبدالله رو بدهکار و دست دراز جلوی کسی قرار نده، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.